سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. ایران به بیش از 4 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد دستور داده که تا 15 مایه سرطان آن کشور را ترک کنند. مقام های ایران اعلام کردند مدارکی که از سوی اداره احصایه به مهاجران افغان داده شده دیگر اعتبار ندارد و از آنها خواسته شده که قبل از میاد اعلام شده از ایران خارج شوند. نادریار احمدی رئیس مرکز مهاجران و ادبای خارجی در وزارت داخلی ایران گفته است که دارندگان مدارک اداره احصایه پس از این مهاجران غیر قانونی پنداشته می شوند. وی تاکید کرده که تنها 6 گروه خاص مهاجران دارای اسناد اقامت موقت می توانند در ایران بمانند. بر اساس ارقام رسمی در حال حاضر بیش از 6 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند که از این میان 4 میلیون و 100 هزار تن آنان اسناد اقامت دارند. یک اداره ی سازمان ملل متحد می گوید انتظار می رود که تا سال 2060 از هر 2 تن در افغانستان یکی آنها در شهر زندگی کند. برنامه اسکان بشر ملل متحد یون هبیتات برای افغانستان در این حال می گوید که بسیاری شهرهای این کشور برای این گسترش اسکان شهری آماده نیستند. این اداره می گوید با اولویت قرار دادن محیط زندگی مناسب و ایمن می توان شهرهای ساخت که در آن همه از کیفیت زندگی مناسب برخوردار باشند. برنامه اسکان بشر ملل متحد می گوید خدمات اولیه شهری مانند شبکه های آبرسانی و کانالیزاسیون، حمل و نقل و انرژی ستون فقرات زندگی شهری را تشکیل می دهد. شماری از متخصصان مسلکی در بخش مهندسی، شهرسازی و پلانگذاری شهری، رشد سریع جمعیت، مهاجرت های گسترده، نبود پلان جامعه شهری، فقر اقتصادی و ضعف مدیریت شهری را از عوامل اصلی گسترش چالش ها در حوزه مدیریت شهری در پایتخت کابل می دانند. زکیه خدادادی پاراتکواندوکار افغانستان است. مسابقات برزیل اوپن پاراتکواندو برنده مدال برنز شد. بانو خدادادی با نشر این خبر در صفحه اینستاگرامش گفته که این مدال فقط برای او نه بلکه برای تمام زنان افغانستان است که با وجود تمام دشواری ها هنوز ایستادند. زکیه خدادادی سال گذشته میلادی از رقابت های پارا المپیک پاریس نیز مدال برنز به دست آورده بود. او پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از این کشور بیرون شد و اکنون در فرانسه زندگی می کند. طالبان در کنار ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان آنها را از ورزش در این کشور نیز منع کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان است احتمال باران شدید و سرازیر شدن سیلاب در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه امروز پنجشنبه گفت که بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پنجشیر فردا جمعه گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه آمده که احتمال وزش باد شدید در ولایات شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 95 کیلومتر در ساعت خواهد بود. و همزمان با تشدید حملات اردوی اسرائیل به غزه، گروه تندرو حماس روز چهارشنبه اعلام کرد که با چارچوب برای آتش بس دائمی توافق کرده. حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود گفته است که این توافق با میانجیگری استیو ویتکوف فرستاده خاص ایالات متحده حاصل شده است. بر اساس گزارش روز چهارشنبه یک روزنامه اسرائیلی، حماس در اعلامیه گفته که تبادل تعداد از زندانیان فلسطینی مورد توافق در ازای آزادی ده ها در ازای آزادی ده گروگان اسرائیلی و سپردن برخی از اجساد اساس این توافق را تشکیل می دهد و با تضمین میانجیگران اجرا خواهد شد. در اعلامیه حماس همچنان آمده که این توافق می تواند به آتش بس دائمی، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، آغاز روند بشردوستانه و ایجاد یک کمیته مسلکی برای تنظیم امور غزه منجر شود. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت که اردوی اسرائیل محمد سنوار رهبر حماس در غزه برادر کوچکتر یحیی سنوار را کشته است. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. خواست کمیته حفاظت از خبرنگاران و 14 سازمان دیگر از پاکستان خواسته که اخراج گسترده خبرنگاران افغان را متوقف کند.
ما در پاکستان با مشکلات و چالش های فراوان دست پنجه نرم میکنیم، از جمله این مشکلات خطر خاص، دشواری در تمدید ویزا و وضعیت بد اقتصادی.
یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان بود. یک مقام وزارت داخلی ایران از ابطال کارت‌های سرشماری و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی به مهاجران فاقد مدرک خبر می‌دهد. برخی از مهاجران افغان در ایران میگن که از اقدامات اخیر مقام‌های ایرانی نگرانند. و در مسائل بین‌المللی،
یک محکمه تجارتی در امریکا با صدور حکم وسیع اکثر تعرفه های اعلام شده توسط رئیس جمهور ترامپ در روز آزادی را ملغا اعلام کرد.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ و 14 نهاد دیگر خواستار توقف اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان شدند. این نهادها در اعلامیه مشترک از جامعه بین المللی خواستند که سهولت‌ها را برای اسکان مجدد خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و دیگر افراد آسیب پذیر افغان که از ترس طالبان فرار کردند فراهم کند. شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند که با چالش های متعدد، آزار و اذیت و حتی تهدید اخراج از این کشور روبرو هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در صورت برگشت به افغانستان خود و خانواده هایشان با تهدیدات جدی امنیتی روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نهادهای مختلف بین المللی و افغان از جمله کمیته مسئولیت خبرنگاران CPJ از حکومت پاکستان خواستند که روانده اخراج خبرنگاران افغان را متوقف کند، شمار از خبرنگاران در پاکستان نیز از زندگی دشوار، آزار و اذیت و ترس از برگشت به افغانستان شکایت و نگرانی دارند. CPJ و 14 نهاد دیگر در اعلامیه تازه که روز چهارشنبه 28 می در وبسایت خود منتشر کرده، از اخراج افغان‌ها با ویژه خبرنگاران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه مشترک این نهادها و سازمان‌ها از حکومت پاکستان خواستند که جلو اخراج دسته‌جمعی و خودسرانه خبرنگاران افغان را بگیرد. انجمن قلم در جرمنی، خبرنگاران افغان در تبعید در آمریکای شمالی و اروپا، کمیته مسئولیت خبرنگاران، مطبوعات آزاد و نامحدود، فرانت لاین دیفندرز، شبکه بین المللی شهرهای پناهندگان، نئی اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، گزارشگران بدون مرز و چندین سازمان دیگر اروپایی این اعلامیه را امضا کردند. این 15 سازمان همچنین از جامعه جهانی خواستند تا برای اسکان مجدد خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و سایر افراد آسیب پذیر که از دست طالبان فرار کردند سهولت ها را فراهم کنند. خبرنگاران مقیم پاکستان نیز چنین خواست را دارند. برخی از خبرنگاران افغان در این کشور با در میان گذاشتن مشکلاتشان به رادیو آزادی گفتند که در صورت برگرداندنشان به افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه خواهند شد. از جمله انیسه دریا، خبرنگار افغان مقیم راولپندی پاکستان که از 1.5 سال به این سو در این کشور به سر میبرد، با رادیو آزادی گفت:
ما در پاکستان با مشکلات و چالش های فراوان دست پنجه نرم میکنیم، از جمله این مشکلات خطر خارج، دشواری در تمدید ویزا و وضعیت بد اقتصادی. فرزندانم نیز از آموزش محروم ماندند. تقاضای ما از کشورهای جهان این است که ما را بپذیرند و حق پناهندگی بدهند تا بتوانیم زندگی امن و با کرامت داشته باشیم.
یا خبرنگار افغان دیگر که از 3 سال به این طرف در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان زندگی دارد و به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش نشر شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
ما از دولت پاکستان خواهشمند هستیم که ما مدارا کنند. این یک چند مدتی که میمانتون هستیم، اذیت آزار مهاجرین حدس بردارین. دیگر خودتون حاضر شاهد هستیم ببینیم افغانستان وضعیت صحیح نیست. اگر خدای نکرده پاس مورد دیپورت کنن برن اونجا، آینده خود ما، اولاد ما، فامیل ما در خطر است. چون ما در افغانستان با رسانه آمریکایی کار میکردیم، چون بر ما کلان تهدید است.
بیشتر این خبرنگاران برای طی مراحل پرونده های مهاجرتشان قبل از سفر به کشورهای مقصد به پاکستان آمدند. این در حال است که پیش از این سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از زندانی شدن حدود 8 خبرنگار تنها در سال 2025 میلادی توسط طالبان خبر داده بود. شمار از خبرنگاران و فعالان مدنی در پاکستان نیز در جریان همین هفته با اعتراض از بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران از حکومت طالبان خواستند تا آنان را رها کند و قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه بر خبرنگاران و رسانه‌ها را لغو کند. هرچند حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات خبرنگاران مصاحبه شده در گزارش پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که آنان هیچ خبرنگاری را به دلیل کارشان بازداشت نکردند. طرح پاکستان برای اخراج افغان‌های فاقد اسناد با انتقادات گسترده نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM روبرو شده است. این سازمان ها از پاکستان خواستند تا مکلفیت های بین المللی خود را در قبال افغان ها عملی کند. اما با وجود این خواسته ها، حکومت پاکستان در ماه های اخیر روند بازگشت اجباری را تجدید کرده که در نتیجه تنها در ماه اپریل سال روان بیش از 300 هزار نفر از این کشور اخراج شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. در حالی که اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران ادامه دارد، وزارت داخلی این کشور به تازگی از ابطال کارت‌های سرشماری و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی به مهاجران فاقد مدرک خبر داده است. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از نادریار احمدی، مدیر کل اداره امور ادبای خارجی و مهاجرین در وزارت داخلی ایران، گزارش داده که او گفته است حضور طولانی مدت مهاجران نگرانی شهروندان ایران را برانگیخته. این مقام ایرانی گفته است کارت‌های سرشماری که قبلا تا پایان سال 1403 خورشیدی اعتبار داشت دیگر تمدید نخواهد شد. مهاجران افغان در ایران میگویند که برگشتشان به افغانستان آنها را با آینده تاریک و نامعلوم روبرو خواهد کرد. گزارش در این مورد:
محمد آصف 54 ساله سرپرست یک خانواده 4 نفری در ایران است. او میگوید از 40 سال به این سو در ایران زندگی میکند و در کنار این که زندگی خودش را سر و سامان داده، فرزندانش نیز در این کشور شامل مکتب هستند. اما او حالا از این که دیگر برگه های سرشماریشان تمدید نمی شود و باید به افغانستان برگردد، نگران آینده خود و فرزندان خود است که با برگشت به کشورش با گفته او با سرنوشت نامعلوم روبرو خواهد شد. محمد آصف روز پنجشنبه 29 می بر رادیو آزادی گفت:
میگم حالا اختار به من که باید دخروشن از دیرون میگه باید بوره میرون. اگر مرین نه پولتون میگتی آنو نه ایسا کتابتون میتونی بگیرین، نه پولی پیش خونتون میتونی بگیرین. الان اعلان کرده که مدرسه دیگه گرفته نمیشه. ما نگرانی ما همین خاطر بچه همون 3 ماه جنیتر یه دختری بند خدا فلج داشتیم، 10 سالش بودن بودیم به بیمارستان شب 3 تا بیمارستان بودیم تعویض نگرفت، بالاخره یه جاش بودیم تعویض گرفت 15 میلیون تومان. ما از ساعت 3 شب خوابان نیم تا ساعت 6 صبح 15 میلیون تومان ما رو گرفت. ساعت 6 صبح هم نیت این دختر بود کرد.
قدرت الله یک مهاجر افغان دیگر و سرپرست خانواده 6 نفری در ایران نیز نگرانی مشابه دارد.
خانواده هم کلگی مرگی سرشموله داره. گفتن که تا 28 سه وقت داریم که نوبت خروجی بگیریم. در اون صورت من باطل میشد. اما نگرانی شد که نال دخترها در فرستان برای درس خونده نمیتونه. بچه هم آیا درس میرون سر بشه یا نشه. قطعا یک مشکلات بسیار بزرگ در فرستان ایجاد میشه. نگرانی ما قطعا برای تحصیل اولانم. حالا من این مخترک دارم خدا راستی که از اما خالی دیگری افتاده. میگه من در فرستان برم پدر برای درس خوندن نمیدونن میشه رو کنم.
این نگرانی ها در حال است که به تازگی مدیر کل امور ادبای خارجی و مهاجرین وزارت داخل ایران از لغو کارت سرشماری مهاجرین و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی برای مهاجرین فاقد مدرک خبر داده است. برخی رسانه های ایرانی از جمله ایرنا با نقل از نادریار احمدی گزارش داده که حضور دوامدار مهاجرین فشار قابل توجهی را بر زیر ساخت های مهم این کشور مانند آموزش و مراقبت های سی وارد کرده و نگرانی های مردم ایران را برانگیخته است. این مقام ایرانی گفته که کارت های سرشماری که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نخواهد شد و افزوده که افراد فاقد اسناد قانونی دیگر به امکانات آموزشی و درمانی دسترسی نخواهد داشت. فرزندانشان فقط با داشتن اسناد معتبر می توانند و تحصیل خود ادامه دهند. این مقام ایرانی از افغانها خواسته تا ایران را به شکل داوطلبانه ترک کنند و در ادامه تاکید کرده کسانی که به طور داوطلبانه ایران را ترک می کنند ممکن است امتیازات ویزای خاص را دریافت کنند. با این حال او هشدار داده کسانی که به صورت غیرقانونی باقی می مانند و بازداشت یا اخراج می شوند از چنین فرصتهای محروم خواهند شد. مقام های وزارت داخل ایران در ماه اوت سال 1403 اعلام کرده بود که مهاجرین افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد و این تصمیم مزاول ماه عمل سال 1404 اجرایی می شود. وزارت داخل ایران در حال از لغو کارت های سرشماری مهاجرین افغان در ایران خبر می دهد که همکنون نیز روند اخراج اجباری مهاجرین از ایران ادامه دارد و بر اساس گزارش ها روزانه هزاران افغان از ایران به افغانستان اخراج می شوند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از آغاز سال جاری میلادی تا تاریخ 13 می حدود 573,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشته که از این میان 293,600 نفر آنها اخراج شدند. هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغانها با داشتن برگه سرشماری در ایران زندگی می کنند. اما سکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دلو سال گذشته بر رسانه های این کشور گفته بود که حدود 6 میلیون ادبای خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغانها هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک محکمه در امریکا تعرفه های اعلام شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ را ملغا اعلام کرده. صدور این حکم با استقبال بازارهای مالی روبرو شد و ارزش دلار امریکا بالا رفت. محکمه تجارت بین المللی در منهاتن گفت آقای ترامپ با اعمال این تعرفه ها از صلاحیت های خود فراتر رفته. اما اداره دونالد ترامپ دقایق بعد از صدور این حکم خواهان استیناف شد و صلاحیت های محکمه را زیر سوال برد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یک محکمه تجارتی در امریکا با صدور حکم وسیع اکثر تعرفه های اعلام شده توسط رئیس جمهور ترامپ در روز آزادی را ملغا اعلام کرد. این محکمه گفت که دونالد ترامپ با اعمال تعرفه های فراگیر بر واردات از شرکای تجارتی ایالات متحده از اختیارات خود فرا رفته است. هیئت متشکل از سه قاضی محکمه تجارت بین المللی روز چهارشنبه 8 جوزا اعلام کرد که قانون اساسی ایالات متحده به کانگرس صلاحیت های انحصاری برای تنظیم تجارت با سایر کشورها داده است که صلاحیت های اضطراری رئیس جمهور برای حفاظت از اقتصاد ایالات متحده بر آن تفوق ندارد. این هیئت با صدور یک حکم دائمی در مورد تعرفه های وضع شده توسط ترامپ گفت محکمه در مورد عقلانی بودن یا تأثیرات محتمل استفاده رئیس جمهور از تعرفه ها به عنوان اهرم نظر نمی دهد. این استفاده غیر مجاز است، نه به دلیل نادرستی یا بی اثر بودن، بلکه به این دلیل که قانون فدرال اجازه آن را نمی دهد. صدور این حکم با استقبال بازارهای مالی روبرو شد و ارزش دلار آمریکا به دنبال صدور این حکم افزایش یافت و به خصوص در برابر ارزهای مانند یورو، ین و فرانک سوئیس بالا رفت. معاملات آتی وال استریت نیز با رشد روبرو شد و ارزش سهام در بازارهای آسیایی نیز افزایش یافت. قاضیان محکمه تجارت بین‌المللی همچنین به حکومت ترامپ دستور دادند که ظرف 10 روز دستورات جدید صادر کند که منعکس کننده حکم دائمی این محکمه باشد. حکومت رئیس جمهور ترامپ دقایق بعد از صدور این حکم درخواست تجدید نظر داد و صلاحیت‌های محکمه را زیر سوال برد. محکمه فوراً تمامی دستورهای ترامپ درباره تعرفه‌ها را که از ماه جنوری به این سو بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی صادر شده بودند باطل اعلان کرد. این قانون برای مقابله با تهدیدات غیرعادی و فوق‌العاده در زمان وضعیت اضطراری ملی طراحی شده است. محکمه در مورد برخی تعرفه های خاص صنعت مانند تعرفه های مربوط به موترها، فولاد و آلومینیوم که با استناد به قانون متفاوت صادر شده بودند اظهار نظر نکرد. حکومت رئیس جمهور ترامپ سیاست اصلی خود در جنگ تجارتی اخیر را بر اعمال تعرفه های گمرکی بر واردات اموال از کشورهای خارجی قرار داده، سیاستی که مبادلات تجارت جهانی را به شدت مختل و بازارهای مالی را متلاطم کرده است. احکام محکمه تجارت بین الملل در منهاتن که به اختلافات مربوط به قوانین تجارت و گمرکات بین المللی رسیدگی می کند قابل اعتراض در محکمه استیناف فدرال در واشنگتن دی سی است و در نهایت ممکن است به استر محکمه امریکا ارجاع شود. همه شرکت ها تحت تأثیر این تعرفه های سریع و تغییرات ناگهانی قرار گرفتند، زیرا در تلاشند که زنجیره های تأمین، تولید، نیروی کار و قیمت ها را مدیریت کنند.
بیشتر از خبر.
خانه ادبیات کودک افغانستان میگوید که در ادامه فعالیت‌هایش در تبعید به تازگی 12 عنوان کتاب برای کودکان چاپ کرده. معاون این نهاد به رادیو آسودی گفت که از میان این کتاب‌ها 8 عنوان آن به قلم نویسندگان زن نوشته شده. خانه ادبیات کودک افغانستان که حدود 13 سال از فعالیتش می‌گذرد، امروز یک سالگی فعالیت‌های آنلاین خود را در تبعید تجلیل کرد. بیشتر در این گزارش.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیست تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرا نیز به دست آورده است. خانم صالحی به رادیو آزادی گفت:
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستی کې د ماشوم د ادبیات د کور لوري.
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه دیتللی او نتیجه ورکړی ده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شعر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاون نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین نهاد در تبعید به رادیو آزادی گفت:
این کتاب های تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از روی ده نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شماره از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از دختران که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند، میگویند به تجارت آنلاین روی آوردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که از این طریق برای تعداد دیگر از دختران و زنان نیز زمینه یک کار را فراهم کردند. آنها در این حال میگویند که در این مسیر با مشکلات هم روبروستند. گزارش در این مورد.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانع شوه. اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 هم فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورالات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس، نه تنها خود را مشغول کرده بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا. و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. به مخاطر باز فعلا امرای من چندین دختر دگام کار میکنن که تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. در وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورالات فعالیت می‌کند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری می‌کنند.
مشخصا در افغانی گند کمیسون گند و دسکالون
او دخترانی که با من کار میکند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به خیاطی رو آوردند و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین خیاطی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
معلومه ده
دماغ و دمور مصرف. با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بنوی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبروست. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/2003 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانعی مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان با آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمیتوانند برای تجارت سرمایه گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند. دختران مصاحبه شده در این گزارش از حکومت طالبان می‌خواهند که همه محدودیت‌های اعمال شده از جمله محدودیت بر تحصیل و کار را بردارد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به بررسی یکی از مهمترین مقاطع تاریخی منطقه بپردازیم، یعنی دوران قرون وسطا و جدید در ایران و هند، دوره هایی که پر از تغییرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودن و تاثیرات آنها همچنان در تاریخ منطقه قابل مشاهده هست. درس نهم که شامل صفحات 87 الی 96 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم به جزئیات درس، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس ما و شما به بررسی سلسله‌های حاکم بر ایران در قرون وسطا و جدید خواهید آموخت، همچنان شناخت تحولات سیاسی و فرهنگی هند در قرون وسطا، تحلیل نقش مسلمانان در گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب میریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته درباره هوتکیا خواندیم، گفتیم دوره هوتکیا و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش فرهنگی و اقتصادی افغان‌ها در مقابل با چالش‌های بزرگ هست. دوره هوتکیا شاهد پیشرفت فرهنگی و همچنان ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادند که افغان ها نه تنها در میدان های جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و همچنان بهبود نظام مالی از یادگاری های ماندگار اوست و با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان در هند شد. خب شاگردان عزیز، این موضوعاتی بود که در جلسه قبل با هم دیگر خوانده بودیم. برای فعلا میریم سراغ درس جدید، ایران در قرون وسطا. خب گفتم میتونیم که تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد، به خاطر که بسیاری از پادشاهان و سلسله‌هایی که در افغانستان حکمرانی می‌کردند در ایران نیز سلطنت داشتند و با ورود اسلام به ایران تحولات عظیمی در تاریخ این کشور رخ داد که تأثیرات مهمی بر سیاست و حکومت‌های مختلف داشت. امویها و عباسیها امیرانی بودند برای ایران، تعیین می‌شدند که اینا قیام‌ها و خزش‌های محلی باعث شد که سلسله‌های مستقل در ایران به وجود بیاید. از جمله حکومت‌ها یا سلسله‌های مستقل در ایران یکی علویان طبرستان هست که علویان طبرستان یکی از این سلسله‌های محلی بودند که در ناحیه طبرستان یا امروزه شمال ایران تأسیس شده بودند. گفته میتونی خاندان وابسته به سادات هاشمی بودن که تحت رهبری سید حسن و سر زید در سال 864 میلادی حکومت مستقلی در طبرستان ایجاد کرد. یکی دیگر از سلسله های محلی در ایران ظهور زیاریان هسته. گفته میتونی که پس از سقوط حکومت علویان، فرماندهان و سرداران نظامی آنها در طبرستان به حکومت های محلی مستقل دست یافتند. یکی از معروفترین سرداران مرد آویچ پسر زیار بود که ای پس از نبرد یا جنگ با دیگر سرداران منطقه حکومت زیاریان در طبرستان تأسیس کرد. حکومت آلبویه. گفته میتونید که آلبویه به شخصی به نام ابو شجاع نسب داده میشه که در ابتدا با مرد آویچ همکاری داشت و سه پسرش به مقامات بالای نظامی رسیده بود. غزنویان و سلجوقیان. موضوع بعدی هست که میخوانیم، غزنویان. گفتم میتونین غزنویان از دیگر سلسله‌های مهم ایران بودن که در این دوران به قدرت رسیده بودن. غزنویان در سرکوب آلبویه و تأسیس سلطنت خود نقش مهمی داشتن و در مناطق چون غزنه یا افغانستان کنونی حکومت میکردن. سلجوقیان. سلجوقیان نیز در این دوره از مهمترین رقبای آلبویه بود و در نهایت اینا توانستن به سلطنت عباسیان در بغداد بازگردن. حکومت سلجوقیان بر ایران و افغانستان تأثیرات عمده بر تاریخ منطقه گذاشت و توانست تحولات مهمی در این بخش‌های مختلف دینی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کنه. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که این در کل اینا چی بود؟ درباره تاریخ ایران خواندیم، در قرون وسطا و تحولات مختلف آنها، به ویژه در زمان حکومت سلسله‌های علویان، زیاریان و آلبویه. خب درباره ایران در قرون جدید میخوانیم. گفته میتونین که دولت صفوی که در آغاز قرون جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی تأسیس شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میرفت. صفویان توانستن ایران از وضعیت پراکنده سیاسی و اجتماعی به کشور متحد و یک پارچه تبدیل کنن. یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله شاه عباس اول بود که با کمک مشاوران و سپاهیان وفادار خود حکومت صفوی تقویت کرد و امنیت در سراسر ایران برقرار کرد. خب روابط ایران با اروپا. گفته میتونه که در دوران صفویان روابط ایران با اروپا به ویژه با کشورهای غربی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر، اروپاییان برای مقابله با آنها امپراتوری به ایران آوردند. اروپاییان به دلیل دشمنی با عثمانی روابط تجاری و نظامی با ایران برقرار کردند و از دانش نظامی اروپا در زمینه تولید سلاح و فنون نظامی بهره برداری کردند. افشارها و نادرشاه. خب پس از سقوط حکومت صفوی، افغان‌ها بر ایران مسلط شدند. اما سلطنت آنان با مدت طولانی دوام نیافت. نادر افشار که از قبیله افشار ترکمنها بود، ای توانست به سرعت ایرانیان را دور خود جمع کند و سپاه متشکل از طوایف مختلف تشکیل بده. و همچنان نادر با نشان دادن توانایی‌های نظامی خود توانست روس‌ها و عثمانی‌ها را از ایران بیرون کنه و حتی به هند لشکر بکشه و غنایم بسیاری از جمله تخت طاووس و الماس کوهنوره از هند به ایران آورد. خب ایران در قرون جدید. خب گفتم میتونین که دولت صفوی در آغاز قرن جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی هست که چیکار میشه؟ تأسیس میشه و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میره. خب این موضوعات که تمام شد، من سر بحث یکی از دیگر از سلسله های حکومت محلی زندیه هسته. گفته میتونین که خلافت در کل پس از مرگ نادرشاه، جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه و فرماندهان مختلف تلاش میکنن تا حکومت در دست بگیرن. کریم خان زند که از قبیله زند بود، ای توانست به قدرت برسه و بعد به تصاحب اصفهان و شکست رقبای خود وکیل رؤیا یا نماینده مردم معرفی میشه. مرگ کریم خان زند و آغاز جنگ های داخلی. با مرگ کریم خان زند در سال 1779 میلادی جنگ های داخلی در ایران از سر گرفته میشه. قاجارها که از طرف قدرتمند در ایران بودن، اینا در کل طرفدارهای قدرتان در ایران بودن، در نهایت توانستن بر رقبای خود چکا کنن، غلبه کنن و سلطنت قاجار تأسیس کنن. هند در قرون وسطا. در قرون وسطا سرزمینش به قاره هند شامل کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش امروزی می شد. یعنی در کل این سه کشور به نام هند یاد می شد. به نام یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته شده بود. در کل در قرون وسطا چکار بود؟ کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی با عنوان یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته می شدن که این سرزمین در قرون وسطا تحت تأثیر تحولات عظیمی قرار گرفته بود که شامل زوال سلسله گوپتاها، ورود اسلام و تأسیس حکومت های افغان بود. سلسله گوپتا. در قرون وسطا هند تحت حکومت یا حکمرانی سلسله گوپتا قرار داشت که از سال 320 میلادی تا 550 میلادی در شمال هند قدرت داشت. این دوره یکی از درخشانترین دوره های فرهنگی هند بود، به ویژه در زمینه علوم و ریاضیات. و پس از سقوط گوپتا بسیاری از حکومت های محلی کوچک در شمال هند شکل گرفتند و تا قرنها وضعیت سیاسی پراکنده در این منطقه وجود داشت. آغاز اسلام در هند. گفته میتونیم که مسلمانان برای نخستین بار در سال 711 میلادی هست که اینا به هند وارد میشن برای اولین بار و تا کناره‌های رود سند اینا پیشروی میکنن که این منطقه اکنون بخشی از خاک پاکستان هست و در قرن‌های 8 تا 11 میلادی مسلمانان روابط تجاری و فرهنگی گسترده با هند برقرار میکنن. درباره سلطنت غزنویان و غوریان میخوانه سلطان محمود غزنوی. گفته میتونین که در قرن 11 میلادی سلطان محمود غزنوی با فتح هند پایه‌گذاری قدرت اسلام در این منطقه شد و غزنویان با قدرت‌های منطقه‌ای در هند مبارزه کرده و سلطنت‌های محلی شکست دادند. سلطان شهاب الدین محمد غوری. غوریان پس از غزنویان بر هند تسلط یافتند و سلطان شهاب الدین محمد غوری موفق شد که شمال هند تا نزدیکی رود گنگا چکار کنه تصرف کنه و شهر دهلی فتح کنه. پس از این فتح قطب دین ایبک به فرماندهی دهلی منصوب شد و پایه‌گذار سلطنت دهلی. خب شاگردان عزیز میریم سراغ نتایج تحولات. خب گفته میتونیم که در قسمت جدا شدن کشورهای شبه قاره در قرن 20 کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش از یکدیگر جدا شدن، اما تاریخ و سرنوشت مشترک آنها در قرون وسطا تأثیرات زیادی بر ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه گذاشته بود. دوران تسلط اسلام در هند به ویژه از زمان غزنویان و غوریان نقش مهمی در شکل گیری تاریخ سیاسی فرهنگی کشور ایفا کرد. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. میریم سراغ خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. همچنان گفته میتونین که در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه به قدرت رسیدن و هر یک نقش مهمی در توسعه و فرهنگ سیاسی و نظامی ایفا کردن. همچنان گفته میتونین که گفتین در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه اینا به قدرت رسیدن. هر یک نقش مهمی در توسعه فرهنگی، سیاسی و نظامی ایفا کردن. در هند نیز ورود اسلام به همراه حکومت غزنویان به غوریان ساختار کشور متحول کرد. تأثیرات این دوره بر فرهنگ اسلامی و نظام اجتماعی هند قابل توجه بود که تحولات پایه‌گذار دوران جدید از تعاملات فرهنگی و سیاسی میان ایران و هند شد. خب شاگردان عزیز این بود درس ما. خب فعلا میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ آفرین. مهمترین دستاورد نادرشاه افشار بیرون راندن روسهای عثمانی از ایران و لشکرکشی ها به هند بود. سوال دوم، نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ آفرین. سلطنت قطب دین ایبک در سال 1206 میلادی. بریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، تحقیقی درباره نقش غزنویان در گسترش اسلام در هند تهیه کنید. سوال دوم، ورود اسلام به هند در چه سالی آغاز شد؟ این دو سوال مربوط به کارخانگی شما میشه، حتما سوالات پاسخ بده. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده یا درس بعدی به بررسی هند در قرون جدید و تحولات علمی و فرهنگی دوران بابریان می‌پردازیم. همچنین نگاهی به نقشه چین در قرون وسطا خواهیم داشت. سپاس از همراهی شما عزیزان. تاریخ گنجینه‌ای هست که با مطالعه آن درس‌های بزرگی برای آینده می‌آموزیم. تا دیدار دیگر شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با سفر به گذشته، پرده ای از دوران پرتلاطم دموکراسی در افغانستان و همچنان کودتای 26 سرطان 1352 را خواهیم داشت. سفری که نه تنها تاریخ کشور ما رو متحول ساخت، بلکه درس هایی از تلاش برای پیشرفت و تغییر به همراه بود که شامل صفحات 105 الا 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در ابتدا گفتم میتونیم با دوران دموکراسی و شاهی مشروط آشنا خواهید شد. دلایل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت را خواهید آموخت و همچنان گفتم میتونیم جزئیات کودتای 26 سرطان 1352 و نقش محمد داوود خان را بررسی خواهید کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته اگر یاد شما باشه، در دوران دموکراسی در افغانستان رو مرور کردیم که این دوران به استعفای سردار محمد داوود خان با آغاز شاهی مشروطه توسط محمد ظاهر شاه آغاز شده بود. قانون اساسی جدید تدوین شد و برای اولین بار در تاریخ کشور انتخابات آزاد برگزار شد. همچنین فعالیت‌های احزاب سیاسی گوناگون و رشد مطبوعات فضای جدیدی برای مردم افغانستان به وجود آورد. خوش آگدان عزیز، درس جدید خود آغاز میکنیم. اولین مبحث درباره دهه دموکراسی میخوانیم. گفتم میتونیم که در سال 1343 هجری شمسی هست که پس از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه تصمیم میگیره که افغانستان وارد دوران جدیدی کنه که این دوران دموکراسی به شاهی مشروطه نام میگیره و در این دوران هست که قانون اساسی جدید تصویب میشه که بر اساسی و اعضای خانواده شاهی دیگر نمیتونم در احزاب سیاسی با پست‌های دولتی فعالیت کنم و همچنان با تصویب این قانون افغانستان گام جدیدی در مسیر دموکراسی برداشت. خب درباره گفتم میتونه که بعد از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه دکتر محمد یوسف که تحصیل کرده در آلمان بود، ای به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه و دکتر یوسف مامور میشه تا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب کنه. اما این اقدامات با واکنش های مختلفی از سوی مردم و همچنان سیاستمداران مواجه شد، در حالی که گفته میتونین که جوانان از این تحولات استقبال میکردن و در برخی شهرها اعتراضات و تظاهرات شدیدی علیه تغییرات آغاز شده بود. و در دهه دموکراسی قانون مطبوعات تصویب شد که در نتیجه بیش از 30 روزنامه و مجله در کابل چکار شد منتشر میشه که همچنان گفته میتونیم این اقدام باعث میشه تا احزاب سیاسی با گرایش های مختلفی شروع به فعالیت کنه. احزاب چپ و راست و اسلامی هر کدام سعی میکردن تا نظرات خود از طریق رسانه ها به گوش مردم برسونن که این دوران شاهد رشد و گسترش حزب دموکراتیک خلق، حزب دموکراتیک نوید یا شعله نوید و نهضت اسلامی بود. خب گفتم میتونیم با تصویب قانون اساسی جدید، دولت به 3 قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تقسیم شد و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان انتخابات آزاد برگزار شد. مردم در دوره های 12 و 13 شوراهای ملی نمایندگان خود انتخاب میکردن که این دوره نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان بود که نظامی دموکراتیک به مدرن در کشور آغاز شد. مبحث دومی که میخوانیم عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در سال 1352 هجری شمسی هست که رژیم شاهی مشروطه در افغانستان با یک کودتای نظامی سفید به رهبری محمد داوود خان چکار میشه؟ سقوط میکنه و به جای اون نظام جمهوری اعلان میشه. محمد داوود خان که قبلا از مقام صدارت یا ریاست برکنار شده بود، حالا آرزو داشت تا دوباره وارد عرصه سیاست بشه و نقش موثری در اداره کشور ایفا کنه. اما این تغییرات به دلایل مهم اتفاق افتاد که در این درس بررسی خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونین که یکی از دلایل اصلی تغییر رژیم قانون اساسی 1343 هجری شمسی بود که در دوران صدارت دکتر محمد یوسف تصویب شد که این قانون به طور مستقیم محمد داوود خان از ورود به عرصه سیاسی کشور محروم کرد. همچنین گفته میتونین که ناتوانی حکومت‌های قبلی در تامین خواسته های مردم و ناتوانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی باعث شد که اعتماد عمومی نسبت به نظام شاهی کاهش بیابه. که محمد داوود خان تصمیم گرفت با تغییرات سیاسی جدید چکار کنه؟ کشور از بحران نجات بده و خواسته های مردم برآورده سازه. که او روابط خود با گروه‌ها و احزاب مختلف تقویت کرد و به ویژه گفته میتونید در بین افسران ارتش حمایت های جلب کرد که این حمایت ها به او امکان داد که طرح کودتای نظامی خودش بکنه عملی کنه. پیروزی کودتای نظامی با آغاز جمهوری گفته میتونه که در 26 سرطان هست در سال 1352 هجری شمسی زمانی که محمد زایشاه برای معالجه چشم خود به اروپا سفر میکنه مقدمات کودتا آماده شده بود و همچنان محمد داوود خان و همپیمانانش در ارتش میتونن نظام شاهی سرنگون کنن و نظام جمهوری در افغانستان مستقر کنن که این تحول آغازگر دوره جدید در تاریخ سیاسی افغانستان بود. مبحث سومی که میخوانیم درباره کودتای 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی هست. خب شاگردان عزیز گفته میتونیم در 17 جولای 1973 میلادی که مطابق به همو 1352 شمسی میشه محمد داوود خان که بعد از کنار رفتن از پست صدارت یا ریاست این 10 سال در انزوا به سر میبره و تصمیم میگیره که با انجام یک کودتای نظامی رژیم شاهی در افغانستان سرنگون کنه و پس از این کودتا هست که نظام جمهوری در افغانستان اعلام میشه و محمد خان با عنوان رهبر ملی شناخته میشه که این کودتا پایان دهنده و به دوران 10 ساله دموکراسی و قانون اساسی 1964 میلادی میشه و پس از کودتای محمد داوود خان هست که در اولین سخنرانی خود دولت جدید علاقمند به صلح و عضو کشورهای غیر متحد معرفی میکنه و همچنین او خواهان حل مسالمت آموز مشکل پشتونستان با پاکستان میشه و سیاست های دولت جدید با استقبال به مردم در مرکز و ولایت کشور روبرو میشه که محمد زایرشا در ایتالیا مشغول درمان بود از سرنگونی رژیم مطلع شد و استعفای خود از طریق سفارت به کابل فرستاد و بعد از پیروزی کودتا هست که محمد داوود خان خود با عنوان رئیس دولت یا صدر اعظم وزیر خارجه وزیر دفاع منصوب میکنه یا تعیین میکنه که او قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی چکار میکنه؟ ملقا میکنه یعنی لغو میکنه و برای تصویب قانون اساسی جدید لوی جرگه تشکیل میده که در این دوران اقدامات اجتماعی و اقتصادی مهمی از جمله اصلاحات اراضی و طرح اقتصاد 7 ساله به اجرا در میآید. همچنان گفته میتونه که دولت جمهوری افغانستان در دوران ریاست جمهوری محمد داوود خان اقدامات همچون ترمیم جاده ها و طرحهای توسعه در معادن و رای آهن انجام میده. با این حال گفته میتونه که این دوران به دلیل یک کودتای نظامی در تاریخ 7 ثور 1357 هجری شمسی پایان میافه و رژیم جمهوری محمد داوود خان سرنگون میشه. خب گفته میتونه که این تغییرات نشان دهنده دوره پر از تحول و چالش های سیاسی بود که آینده کشور به شدت تحت تاثیر قرار میداد. خب شاگردان عزیز رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونه که امروز چی موضوعات یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز گفته میتونه که دهه دموکراسی در افغانستان با تدوین قانون اساسی جدید و تقسیم قوای سگانه آغاز شد که در دوران بود انتخابات آزاد و رشد فعالیت های سیاسی فضای جدیدی در کشور چکار کرد؟ ایجاد کرد و همچنان با این حال بود که بحران های سیاسی و اقتصادی منجر به کودتای نظامی محمد داوود خان شد که در سال 26 سرطان بود 26 سرطان 1352 میبخشید و همچنان گفته میتونین که این کودتا باعث تغییر رژیم شاهی مشروطه و به جمهوریت گردید و محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. چکار میکنه؟ محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور که تعیین میشه این تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. اما دوران جمهوری او نیز با چالش های مختلفی روبرو شده بود. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما، امید که خسته نشده باشید. بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ میدین. سوال اول، قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ آفرین، باعث ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت های سیاسی شد. پس پاسخ سه چی میشه؟ ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت سیاسی. سوال دوم، چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ منتظر پاسخ شما هستم. چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ آفرین، گفته میتونیم به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. پس پاسخ چیم؟ پاسخ سه چی میشه؟ مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. خوشاگدان عزیز، ای بود فعالیت صنفی شما. رسیدیم به کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، چه عواملی باعث شد محمد داوود خان کودتا کنه؟ چه عواملی باعث شد محمد داوود خان کودتا کنه؟ عوامل یا همون دلایلی که باعث کودتای محمد داوود خان شده می نویسیم. سوال دوم، نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ خب شاگردان عزیزی، دو سوال بود مربوط به شما میشد. حتما قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این دو سوال توسط شما پاسخ داده شده باشد و شما میتونیم از کتاب درسی صنف 12 استفاده کنیم به عنوان منبع درسی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوعی که در درس بعدی میخوانیم جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران خواهیم خوان. یعنی دو موضوعی هست که در جلسه بعدی با هم دیگر مرور خواهیم کرد و همچنین گفته میتونیم درباره به بررسی این دو موضوع و ارتباطات و تاثیر اینا بر افغانستان تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 117 الا 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. گفته میتونیم که تاریخ چراغ رای آینده هست. آن را بیاموزید و از تجربه های گذشتگان برای ساختن فردای بهتر بهره بگیرید. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
My honor, my honor, my honor, my honor, my honor. دنیا ما